هدف این پژوهش بررسی اثر 8 هفته تمرین حوازی با دو شدت متفاوت، یعنی بین شدت‌های 65 تا 75 درصد و 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه و مصرف مکمل آهن بر ذخایر آهن و ظرفیت حوازی دختران دانشجو بود. این تحقیق تلاش می‌کنه تا رابطه بین شدت تمرینات حوازی، مکمل آهن و تغییرات احتمالی در ذخایر آهن و عملکرد حوازی رو شفافتر کنه. این پژوهش به روش نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی در 3 شرایط مختلف در شرایطی که مکمل، دارونما و گروه کنترل بودند بررسی شدند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجوهای دختر دانشگاه حکیم سبزواری بود که از میان آنها 75 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در 6 گروه 15 نفره تقسیم شدند. گروهی که تمرین با شدت بالای 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه همراه با مکمل آهن دریافت می‌کردند، تمرینی که با شدت بالای 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه از دارونما استفاده می‌کردند و تمرین با شدت متوسط 65 تا 75 درصد از ضربان قلب بیشینه که از مکمل آهن استفاده می‌کردند و گروه چهارم تمرین با شدت متوسط 65 تا 75 درصد از ضربان قلب بیشینه که از دارونما استفاده می کردن. منظور از دارونما داروهایی هستش که یا به اصطلاح موادی هستش که خاصیت اثر بخشی اون دارویی که قرار هست روی اون پژوهش رو استفاده بکنن نداره و فرد به نوعی از لحاظ ذهنی درگیر میشه که این دارو رو داره استفاده میکنه و تأثیرات اون رو پژوهشگران بررسی میکنن و گروه های دیگه گروه کنترل به انضمام استفاده از مکمل بودند و گروه کنترلی که از دارونما استفاده می‌کردند. سلامت کامل افراد بررسی شد، محدوده طبیعی هموگلوبین رو این افراد داشتند و عدم فعالیت منظم ورزشی در 6 ماه گذشته و محدوده سنی اونها بین 18 تا 25 سال بود. پروتکل تمرینی این افراد به این صورت بود که تمرینات با شدت متوسط شامل دویدن مداوم با شدت 65 تا 75 درصد از ضربان قلب بیشینه به مدت 25 دقیقه در هر جلسه تمرینی بود. تعداد جلسات 3 جلسه در هفته به مدت 8 هفته بود. تمرینات با شدت بالا شامل دویدن مداوم با شدت 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه که مدت زمان جلسات و برنامه مشابهی رو شبیه گروه شدت متوسط داشتن. شدت تمرین هم با استفاده از فرمول ضربان قلب بیشینه یعنی 220 منهای سن تعیین میشد. گروه مکمل یعنی افرادی که مکمل رو دریافت میکردن روزانه 150 میلی گرم کپسول فروسولفات که همون کپسول آهن هست مصرف میکردن. گروه دارونما از کپسول هایی که حاوی نشاسته بود استفاده میکردن. نمونه های خونی آزمودنی ها در 2 مرحله یعنی قبل از شروع برنامه و پس از 8 هفته تمرین با رعایت شرایط ناشتا یعنی 12 تا 14 ساعت قبل ناشتا بودن گرفته شد. این مطالعه نشون داد که 8 هفته تمرین حوازی با دو شدت متفاوت یعنی 65 تا 75 درصد و 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه تأثیر معناداری بر ذخایر آهن و سایر شاخصهای خونی نداشته. همچنین مصرف مکمل آهن در این دوره تغییر قابل توجهی در این شاخصها ایجاد نکرده. تمرینات با شدت بالا یعنی اونهایی که 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه رو تمرین می‌کردند منجر به افزایش معناداری در ظرفیت حوازی یا همون ویوتومکس آزمودنی‌ها شد. این تغییر نشان دهنده بهبود استقامت قلبی عروقی و عملکرد تنفسی بود. اما نقش مکمل آهن به چه صورت بود؟ مصرف مکمل آهن در افراد با ذخایر آهن طبیعی یعنی کسایی که غیر آنمیک بودند تأثیر قابل توجهی بر شاخصهای خونی یا عملکرد حوازی نداشت. بنابراین مکمل آهن در شرایطی که ذخایر آهن کافی باشه ضروری به نظر نمی‌رسه. توصیه میشه که یک رژیم غذایی متعادل و کافی همراه با فعالیت بدنی منظم میتونه به حفظ سلامت و بهبود عملکرد جسمانی زنان غیر آنمیک، یعنی کسانی که کم خونی ندارن، کمک بکنه بدون اینکه نیازی به مصرف مکمل آهن داشته باشن. بنابراین تمرینات هوازی با شدت بالا میتونه ظرفیت هوازی رو بهبود ببخشه بدون اینکه تغییرات مخربی در ذخایر آهن ایجاد بکنه. بنابراین برای زنان غیر آنمیک برنامه ورزشی با شدت مناسب همراه با تغذیه کافی بهترین راهکار برای حفظ سلامت و بهبود عملکرد ورزشی. با تشکر از پژوهشگران این مقاله که نتایج ارزشمندی رو به جامعه علمی به خصوص به جامعه زنان ارائه دادند. احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
وقت بخیر خانم آقایان، با معرفی کتاب جامعه سنگ نوردی از مبتدی تا قهرمانی در خدمت هستم. صخره نوردی ورزشی هستش که سابقه طولانی داره و برای مردم در جوامع گوناگون بسیار جذابه. این ورزش در ابتدا به عنوان راهی برای بقا و حمل و نقل در مناطق کوهستانی ایجاد شد و مورد استفاده قرار گرفت و شواهدی وجود داره که نشون میده سنگ نوردی در تمدن‌های باستانی مثل چین، یونان و مصر مشاهده شده. این ورزش در طول زمان هم در تکنیک و هم در تجهیزات تحولات چشمگیری داشته و از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به یک ورزش تفریحی و رقابتی تبدیل شد. بهتره بدونید که قبل از ساخته شدن تجهیزات مدرن، کوهنوردان از طناب کنفی مانیل، مربع‌های فرش و چکمه‌های میخدار برای بالا رفتن از صخره‌ها استفاده می‌کردند. اما کم کم تجهیزات این رشته ورزشی حرفه‌ای‌تر و مقرون به صرفه‌تر شد و ورزشکاران در طول سنگ‌نوردی از امنیت بیشتری برخوردار شدند. بنابراین اگرچه سنگ‌نوردی یک ورزش نشاط‌آوره که چالش‌های فیزیکی و ذهنی رو به همراه داره، اما برای انجام اون باید آمادگی جسمانی بالا و تجهیزات حرفه‌ای و مناسب داشته باشید. کتاب جامعه سنگ‌نوردی از مبتدی تا قهرمانی درباره روند پیشرفت سنگ‌نوردی، تجهیزات اون و تاریخچه این ورزش در جهان صحبت می‌کنه و سعی می‌کنه تمام مسائلی رو که به سنگ‌نوردی مربوط میشه پوشش بده. آقایان مرتضی بهرامی نژاد، سید معین رضوی‌نیا و حمیدرضا توزنده جانی تلاش کردند در این کتاب به طور خلاصه تاریخچه‌ای مفید و البته جذاب رو در ارتباط با رشته سنگ‌نوردی بیان کنند و در ادامه راهنمایی و توصیه‌های کاربردی رو برای ورزشکاران تازه وارد ارائه بدن. احسان مهرجو، سگام.
سگام همراه شماست.
گام سوم.
گام سوم سگام و همراه هستم با سرکار خانم دکتر بیتا مدنی، مدیر گروه جامعه شناس تفسیری انجمن جامعه شناسی ایران، پژوهشگر در حوزه زنان. سلام و درود خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
درود بر شما و سپاس از دعوتتون.
خانم دکتر، وقتی که ما صحبت از فعالیت ورزشی برای بانوان میکنیم، هدفمون این هستش که هویت اجتماعی و نقش اونها رو در جامعه رو هم بررسی بکنیم و این نگرشی که در خصوص فعالیت ورزشی فقط برای سلامت هستش، روی ابعاد سلامتی همه افراد میتونه تأثیر بذاره، بخشی از اون هویت ورزشی هستش که براش در نظر گرفته میشه. در این برنامه قرار هستش به تأثیرات اجتماعی فعالیت ورزشی برای بانوان بپردازیم و اینکه اصلا از دیدگاه جامعه شناسی چه تأثیری فعالیت ورزشی برای خانم ها میتونه داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم و درود عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم این رسانه. مقدمتا عرض کنم که ورزش از بسترهای هم توسعه هست و هم رفع بحران‌های اجتماعی و هم ترمیم شکاف‌های اجتماعی، به خصوص در بحث امروزمون ناظر بر شاید در بخش‌های خیلی در واقع زیادی شامل زیر بخش‌های ورزش شکاف‌های جنسیتی. آمار شکاف جنسیتی در ایران خودش بیانگر قضیه هستش که حالا ما رتبه 143 از 146 کشور رو داریم و این اصلا وضعیت خوشایندی نیست. نمیشه سخن از توسعه، سامان اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی و حتی عدالت و برابری اجتماعی به میون آورد اما نیمی از پیکره جامعه رو ندید. بنابراین ورزش به عنوان حالا چه تربیت بدنی یا بحث ایژوکیشنالش در نهاد آموزش باید. چه بحث ورزش همگانی یا وکیشنال و چه بحث ورزش قهرمانی یا پروفشنال برای در واقع فرد، خانواده، شبکه روابط اجتماعی و در کل پیکره جامعه‌ای که نیمیش رو زنان تشکیل میدن حائز اهمیت بسیاری هست.
بله و معمولا همونطور که ابتدای صحبت هم عرض کردم بیشتر جنبه سلامت رو در نظر میگیرن، اینکه چه ابعادی یه فعالیت ورزشی میتونه برای خانواده ها حتی داشته باشه، فعالیت یک فرد در اون خانواده معمولا مخفول مونده، از منظر جامعه شناسی به چه صورت هست؟
بله، به هر حال کلید گشایش درهای سلامت، شادابی و موفقیت برای زنان، همپایه و دوشادوش مردان به عنوان افرادی که در نظام تقسیم اجتماعی کار نقشی رو در جامعه چه به عنوان فرد و در دیالکتیک بین فرد و جامعه بر عهده دارن، خودش خیلی به عنوان یا نیروی کار، به عنوان فردی که در شغل و حرفش هست، یا یک زنی که مادر هست در نقش‌های مختلف، حالا مادری، همسری و نظایر اون، و در کل به عنوان یک زنی که باید توانمند باشه تا جامعه رو به صورت جامعه‌ای که رو به سوی توسعه و پیشرفت داره راه می‌پویه، این اهمیت خاص خودش رو داره. یه نظریه‌ای هست، اگر که من فرصت داشته باشم این رو بگم، چون ما جامعه شناسی تفسیری پارادایم مهمی هستش که توی اون اصول موضوعه می‌بینیم بحث رو، یک استقرای در واقع کنش پژوهی تاریخی هست که توسط استادم پروفسور هالف تنهایی، جامعه شناس تفسیری، در واقع این نظریه ایرانی ساخته و پرداخته شده که به طور خیلی خلاصه و مجمل میگم چون به بحث ما خیلی مربوطه و من روی کردم از منشور در واقع این، در واقع از این زاویه دید هست به قضیه ورزش زنان. ببینید، نظریه تفسیری پرگماتیستی میگه که ما به نسبت عناصر مهمی که در قشبندی اجتماعی هست که حالا شیوه تولید، حالا اون تاریخی بوده، شیوه تولید آسیایی هست در بین هم جوامع، چه پرهمیار باشن چه کم همیار، بنابراین این داره تاکید میکنه که جامعه در دوره‌های مختلف به نسبت نظام قشبندی اجتماعی شیوه تولیدش فرق داره. بر این مبنا جامعه میتونه درون ساخت باشه یا برون ساخت باشه، جامعه ای که حالا یا اولیگارشیک باشه یا فدراتیو باشه. اینا تقسیم بندیایی که پروفسور تنهایی دارن که اینا را از مارکس، میلز، دامهوف، وبر و بلومر گرفتن. اما چی خیلی مهمه اینجا که میارمش تو بحث ورزش این هست، در قشبندی اجتماعی که 4 تا قشبندی مهم هست به نام در واقع قشر اصلی، قشر فرعی، قشر حاشیه‌ای و قشر بیرونی، زنان غالباً در جامعه‌ای که ویژگی‌های برون ساختی داره در اقشار فرودست جامعه می‌گنجن. در این معنا فرودستی یا فرادستی زنان در یک جامعه یا هر قشر دیگری صرفاً محدود به تولید مثلا ثروت نیست، بلکه مراد دسترسی به منابع قدرت، منزلت، پایگاه اجتماعی و یا از سوی دیگه دسترسی به اون چیزی هست که مارکس و همچنین تنهایی در واقع استقرای ایرانی خودش راه‌ها و وسایط تولید مینامه. این راه‌ها و وسایط تولید یعنی چی؟ یعنی در اختیار داشتن در واقع ابزاری برای انتخاب سبک زندگیشون. یعنی اگر من یک زنی هستم که در نقش‌های مختلفی، حالا چه شاغلم چه خونه دار، چه مادر هستم چه نیستم، چه همسر هستم یا توی رابطه هستم یا نیستم، یا یک دختر حتی دانش آموزم، این امکان برام فراهم باشه که فراتر از تمایزات نژادی، قومی یا در اینجا جنسیتی بتونم به اون در واقع امکانات ورزشی دسترسی پیدا کنم و ازش بهره مند بشم برای زیست اجتماعی سالم. دومین ملاک برای این نظریه قشبندی در اختیار داشتن سازوکارهای فرصت‌های زندگی هست، یعنی میسر شدن در واقع ورود زن به عنوان فروده است به چیزهایی که در اختیار طبقه فرادسته. مثلا آیا زنان میتونن از مثلا فرض بفرمایید باشگاه سر کوچه‌شون استفاده کنن؟ آیا یه مادر میتونه بچه‌ها رو، حالا مادر یه فرزند دو فرزند داره و ما حالا همش توصیه میکنیم که بحث مثلا تنظیم خانواده و جمعیت به سمت این باشه که زنان در تأهل بچه بیارن، فرزند آوری کنن، آیا عملا یک زن پس از زایمان به خصوص این امکانو داره که برای سلامتی و تندرستی خودش، خانوادهش، که حالا ما میرسیم به آیتمایی که چقدر میتونه مثلا در دوران بارداری ورزش برای زن مهم باشه، چقدر در دوران شیردهی و در لایف اسپن‌های مختلفی که مثلا حالا حتی زنان سالمند، یعنی در نسل‌های مختلفی که از زنان جامعه داریم، این ورزش می‌ده. آیا زنان دسترسی دارن به این امکانات یا نه؟
الان با توجه به صحبت‌های شما تا این لحظه می‌تونیم ببینیم که چقدر دسترسی‌هایی که برای یک خانم باید مهیا باشه در درجه اول برای اینکه اون لایف استایل و اون به اصطلاح سبک زندگی فعالیت ورزشی در درون خانواده رشد پیدا بکنه مهم هستش. ابتدا امکانات اولیه‌ای هستش که باید در اختیارش قرار بگیره، درسته؟
دقیقاً. بحث اقتصاد خیلی مهمه خانم دکتر بردبار عزیز. در این حال شاید بحث فرهنگی هم، من نمیخوام بگم که اولویت بین بحث اقتصاد و فرهنگ به کدوم داده میشه، اینا رو هندین هند یا به قول ما تفسیر اینا رو دیالکتیکی میبینم. در یک فرایندی از دیالکتیک تکمیلی اقتصاد مهمه، مسائل روحی روانی زن در دوره‌های مختلف زندگی باید لحاظ بشه مهمه، فرهنگ مهمه. شاید خیلی زن‌ها بخوان ورزش کنن، اما حالا مثلا یه چیزایی مثل فرض بفرمایید دوره‌ها یا نرم افزارهایی برای اینکه زنان بتونن حالا آنلاین و آفلاین در خونه ورزش کنن هم هست، اما آیا این کافی هستش حتی برای اون خانمی که در خونه حالا مثلا یه کانال تلویزیونی در اختیارش هست یا اپی رو میگیره؟ نه، مسئله دیگه فرهنگی که برمیگرده به خود زنان، آیا هدف شما از ورزش چی هستش؟ این هستش که حالا الان خیلی باب شده، خیلی مد روز شده و ترند شده ما حتما باید کاهش وزن داشته باشیم به هر قیمتی. آیا مادری که خودش باید انرژی داشته باشه، سالم باشه و فارغ از رژیم‌های غذایی سخت و پرتنگی و فشاری که صرفاً بحث کنترل وزن به خصوص به سمت کاهش وزن داره رو اینو داشته باشه، آیا میتونه که در عین حال اون نقشی رو که در خانواده باید به عنوان مادر ایفا کنه، به قول خودمونیمون، آیا جون داره که بچه‌هاشو بپرورونه، جون داره که به خودش حتی برسه؟
یعنی این ممکنه به ضرر مادر باشه؟
اگر هدف از ورزش مشخص باشه این خیلی نکته مهمه.
ببینین الان صحبتی که در مورد کاهش وزن داشتید، خب یه جایی هستش بود سلامت افراد رو در بر میگیره، یه جایی هستش که همون بروز شدن و اون به اصطلاح مدهای ورزشی، فعالیت ها و سبک هایی که در خانواده ها رواج پیدا میکنه یا برای فرد نقش مهمی رو ایفا میکنه برگرفته از مسائل روانشناختی هستش که ممکنه آسیب های کناره و حتی اجتماعی رو برای خودش، خانوادهش در پی داشته باشه. ده. بنابراین اصلا به ورزش نمیتونیم یک سوه نگاه بکنیم و فقط صرفا بگیم که اگر قرار هستش بود سلامتی در نظر گرفته بشه، از مسائل اجتماعیش خارج بشیم، یا جایی که قرار هستش ابعاد اجتماعی در نظر گرفته بشه و مسائلی که قرار هستش راه حل هایی براش از زبان شما جامعه شناس ها مطرح بشه، از بود سلامتیش غافل بشیم. اینها رو چطور باید با هم در جامعه کنونی ایران با توجه به شرایط و ضوابطی که برای بانوان و نقش اونها در خانواده و فعالیت‌های ورزشی که حالا براشون ما تجویز می‌کنیم باید لحاظ بشه؟
اجازه بفرمایید پس اینجا با توجه به پرسشی که فرمودین من بحث رو ببرم به سمت ورزش همگانی. بنابراین این چالش‌ها ما جامعه شناسا باید انتقادی فکر کنیم و انتقادی بیان کنیم تا بتونیم به مدد اون نگاه انتقادی راهکار درستی رو هم پیدا کنیم. ببینید چالش‌های مهمی که الان هست، عرض کردم فرهنگی هست، بحث زمان هست، زمانبندی زندگی روزمره یا زیست روزمره یک زن ایرانی اینجای و اکنونی در لایف اسپن‌های مختلف، و بحث مالی هست. حالا عرض کردم ممکنه اپلیکیشن‌های ورزش خونگی باشه که هیچ وقت جای تعامل اجتماعی رو پر نمی کنه. یکی از اهداف مهم کنش ورزشی، یعنی ورزش میذارمش توی گیومه به مثابه امر اجتماعی، همین همکنشی های اجتماعی هستش. بحث کلاس های آنلاین هست، اگر مثلا دختر بچه های ما یا فرض بفرمایید دانش آموزان یا دانشجویان ما نیازی دارند برای صرف سلامتی، حالا مثلا ممکن یکی بگه من میخوام تقویت عضلانی داشته باشم، یکی میخواد بگه که من مثلا فرض بفرمایید که کاهش وزن داشته باشم، یا سایره مثلا مدیتیشن داشته باشم، حالا من وارد اون بحث نمیشم. اما اینها عرضم این هست کافی نیست با استفاده از اپلیکیشن ها. بنابراین رجوع فیزیکی به یک مرکز ورزشی خیلی بیش از پیش به نظر من اینجا جای گوش زد کردن داره. به چه دلیل؟ حالا اگه اجازه فرمایید این دلایل رو بر بشمارم. ببینید رفتن به یک باشگاه و حالا حوازی بی حوازی رو میگم میذاریم فعلا کنار، به بهبود عمل کرده در واقع سیستم ها و ارگان های بدن کمک میکنه. تقویت حالا عضلات و استخوان ها باشه، کاهش خطر ابتدا به بیماری های کرونیکلی باشه مثل مثلا دیابت، به خصوص دیابت نوع 2، به خصوص با توجه به آماری که من دیدم که همین چند وقت پیش بزرگ داشته شادروان بانو طالقانی بود که دوستان در انجمن دیابت ایران راجب آمار و ارقام بسیار روزافزون دیابت به خصوص زنانه شدن بحث بیماری های مزمنی مثل دیابت سخن گفتن، یا سرطان های زنانه مثل سرطان پستان، سرطان تخمدان و نزایر، اون بیماری های قلبی عروقی که خیلی آمار زیادی در زنان داره. بنابراین این گوشزد میکنه که مدیریت بدن داشته باشیم نه مدیریت وزن. بحث دیگر کاهش استرس و استراب هست. شما خودتون میبینید به هر حال در جامعه ای هستیم که منابع استرس و تنش زا زیاد الا ماشاءالله. حالا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ورزش میتونه به عنوان راهی برای رهایی، در واقع یک رهیافتی باشه برای اینکه افزایش اعتماد به نفس بده به زن و در اون به قول ما تفسیری ها دیالکتیک خود با خود زن به خودشناسی بیشتر، زن و مرد البته نداره چون ما موضوع بحثمون خانم ها هستن، برسه، بهبود خواب، استراحت، برنامه در واقع ریزی زمانی. یه موقعی حالا ما مثلا من شاید یه دوست خانه‌داری داشتم، خودم میدویدم این ور اون ور، ولی فکر میکردم که شاید اگر من مثلا بخوام جارو برقی بکشم یا برم ورزش بکنم،
بله،
یا مثلا میخوام غذامو بپزم، دغدغه خاطرم نسبت به شاید دوست خانه دارم بیشتر بود. میخوام بگم زنان شاغل چه بسا برنامه ریزی و مدیریت زمان بیشتری دارن برای این قضیه، و نمیگن حالا 2 ساعت دیگه هم خونه این ولش کن بذار 2 ساعت دیگه، ولی این برنامه ریزی که حالا حداقل مثلا هفته 2 روز 3 روز بتونم یه باشگاهی برم یه ورزشی بکنم. در عرصه خانواده میتونه توی زیست سالم حتی جنسی تأثیرگذار باشه و تعادل هورمونی زن رو تضمین کنه ورزش، بارداری آسان‌تر و در واقع کم ریسک‌تر میتونه داشته باشه در رابطه با زایمان به همین ترتیب.
بله.
الگوسازی که برای فرزندان میشه، مدیریت استرس در خانواده، اینها میتونه در عرصه خانواده خیلی کمک کنه زنانی که اهل ورزش هستن و در واقع یاد میگیرن مدیریت بدن رو، خودش به مثابه تکنیک های مدیریتی هست برای اینکه کمک کنن سایر اعضای خانواده در کانون گرم خانواده اونها هم مدیریت بدن، مدیریت استرس و در واقع یک الگوی مناسبی داشته باشن.
دکتر، آیا ورزش میتونه برای خانم ها عاملی برای کاهش شکاف های جنسیتی در جامعه هم بشه؟
100%. با تقویت روحیه کار تیمی، با ایجاد و تقویت روابط سالم اجتماعی که حالا ما بهش میگیم سیمبولیک اینتراکشنز، یعنی همکنشی های نمادی یا کنش های متقابل نمادی، افزایش حس تعلق به گروه میاره. وقتی من خودم ملزم میدونم که هفته دو روز حالا یا سه روز به باشگاهی مراجعه کنم که امیدوارم، ببینید الان دیگه سر هر کوچه خیابونی یه باشگاه هستش.
بله.
بحث مالی هم همیشه هست، دغدغه خاطر خانواده ایرانی هست، اما من اگر که اهمیت این که ورزش کردن چقدر میتونه ما رو از هزینه های درمانی ابتلا به بیماری ها در امان بداره، این رو من لحاظ کنم، مطمئنن خیلی اقتصادی تر و به صرفه تر رجوع به یک کلوپ ورزشی و به عنوان یک عاملی برای چسب اجتماعی و در واقع بهش میگیم سوشال اینتگریشن، در واقع این چسب اجتماعی میتونه یک نوع همبستگی اجتماعی رو بین انسان با خودش، انسان با خانواده و محیط‌های پیرامونیش و انسان در درون نقش اجتماعی که در جامعه خودش داره ایفا کنه.
سگام. زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
عملا زنان توانایی خودشون هم به طور عینی نشون میدن دیگه، میتونن نشون بدن که این چه توانایی هایی برای خانم وجود داره، حتی اینکه میتونن مدیریت زمان بهتری داشته باشن نسبت به حتی همسرشون در شرایطی که شاید شاغل هستن و فقط دغدغه‌شون این هستش که سر کار برن و منزل بیان. عملا یه خانم با توجه به این که قرار هستش مدیریت خانواده رو داشته باشه، نقش همسری رو ایفا بکنه، از اون طرف مسائل کاری رو هم در میون داشته باشه، برای فرزندانش مادری بکنه، همه اینها در کنارش گاهی اینکه حضور پیدا بکنه در باشگاه ورزشی از طرف خانواده ملزم میشه که این کار رو نکنی الان بهتر هستش، اگر حتی تمایل به این قضیه داشته باشه. اما وقتی که این قضایا رو مدیریت بکنه و برنامه ریزی داشته باشه، قاعدتا میتونه توانمندی های خودش رو هم به خانواده نشون بده و مدیریت زمان حتی بهتری داشته باشه. من با حرف شما خیلی موافق هستم، شاید خانم هایی که شاغل هستن بیشتر میتونن مدیریت زمان، اینجوری بگیم، شاید خانم هایی که شاغل هستن بهتر میتونن مدیریت زمان داشته باشن و حتی به فکر این هستن که سه روز آینده قرار هست چه کاری انجام بدن، به اون روز نمیرسه که تازه تصمیم بگیرن چه کاری انجام شود یا نشود.
دقیقاً، به دو دلیل. یکی این که وقت زیادی نداریم، شاید ما خانمای شاغل. ثانیاً این که خودمون چون داریم دوشادوش مردان کار میکنیم، فکر میکنم مشکلات اقتصادی رو در نظام تقسیم اجتماعی کار در عرصه بیرونی بیشتر درک مشترک با مردان داریم. ببین خانم دکتر، مردا خستن، از سر کار میان، مرد در واقع شرایط اینجایی و اکنونی بار دوش خانواده بر گردش سنگینی میکنه. حالا اگر خانومی، حالا چه خانه‌دار باشه چه شاغل باشه، بتونه هم خودش سالم تر باشه و هم کمک کنه به ارتقای سطح سلامتی اعضای خانواده، این خودش یک نعمت هستش. بنابراین روی سخنم اینجا با مردان خانواده است. آقایون اجازه بدید و کمک کنید و همراه بشید که زنانتون، دخترانتون، خواهران و مادرانتون به ورزش روی بیارن و به این ترتیب همون بحث در واقع افزایش سطح سلامتی از توی خانواده به سمت بیرون از خانواده، اینکه از درون یک زن شروع میشه و عرض کردم به صورت دیالکتیکی، یعنی هم ورزش تأثیرات اجتماعی مثبتی بر زنان میگذاره و هم زنان بر شرایط اجتماعی جامعه زن سالم تأثیر مثبتی میذاره، این رو محققش کنه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. همراه بودم با خانم دکتر بیتام.